ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اوایل سه‌شنبه شب 11 مهر ماه و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در دومین روز از ماه میلادی اکتبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو از این لحظه شروع میکنیم. هر روز همین موقع این برنامه رو میتونید بشنوید که 45 دقیقه برنامه زنده هست و همکارانم در اون تلاش کردن به شما در طول این برنامه زنده بگن از صبح تا این لحظه تازه ترین و مهمترین خبرها و جریانهای سیاسی و اقتصادی روز ایران و جهان چه بوده. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن برای امشب شما. خبرهای امشب رو تا لحظاتی دیگر با حمید فاطمی خواهیم شنید. سلام و شب بخیر به شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. محمود احمدی نژاد در نشست خبری امروز گفت نوسانات ارزی در ایران ناشی از دو عامل بیرونی و درونی است. وی تحریم خرید نفت از ایران و تحریم مبادلات بانکی را جزو عواملی دانست که وضعیت کنونی را به وجود آورده است و آن را یک جنگ پنهان گسترده و سنگین دانست. احمدی نژاد همچنین گفت از داخل نیز دولت با اقداماتی روبروست، از جمله اقدامات عملی در بازار ارز و جنگ روانی و تبلیغاتی که به گفته او به همراه دشمن علیه دولت ساماندهی شده است. محمود احمدی نژاد در این نشست خبری همچنین از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس انتقاد کرد. احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته است تحریم‌ها تأثیری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد، گفت پس حتما تصمیمات ایشان تأثیر دارد. احمدی نژاد افزود بعضی فقط در هنگام خوشی همراه دولت هستند. علی لاریجانی به خبرگزاری فارس گفته بود بخش زیادی از وضعیت فعلی تورم، گرانی و نرخ ارز به رفتار دولت برمیگردد و فقط بخش کمی از آن مربوط به تحریم هاست. احمدی نژاد بدون نام بردن از خبرگزاری فارس گفت ایشان با خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی علیه دولت مصاحبه کرده است، در حالی که به گفته احمدی نژاد خبرگزاری یک نهاد نظامی نباید وارد مسائل سیاسی شود. در وخیم‌ترین سانحه دریایی 40 سال گذشته در هنگ کنگ دوشنبه شب یک فریبوت یا کشتی مسافرکش محلی با یک کشتی متعلق به شرکت برق هنگ کنگ تصادف کرد. کشتی شرکت برق هنگ کنگ حامل بیش از 100 تن از کارکنان این شرکت و خانواده‌های آنان برای تماشای آتش‌بازی روز ملی چین و فستیوال پاییزی رهسپار بندر ویکتوریا در هنگ کنگ بود که با یک فریبوت تصادف کرد و به سرعت غرق شد. دلیل برخورد این دو کشتی هنوز روشن نیست. در این ارتباط 7 تن از خدمه هر دو کشتی بازداشت شدند. بهای دلار در بازار ارز تهران امروز سه‌شنبه رو به کاهش گذاشت و در حالی که پیش از ظهر به 3650 تومان رسیده بود، در ساعت بعد از ظهر تا 3260 تومان کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، روند کاهشی قیمت ارز و سکه همچنان ادامه دارد. قیمت سکه تمام طرح جدید که دیروز به 1,345,000 تومان رسیده بود، امروز به 1,190,000 تومان کاهش یافت. گروهی اندک امروز به سوی سفارت فرانسه در تهران سنگ پرانی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات در داخل سفارت فرانسه در تهران گزارش داد که گروهی حدود 15 نفر که بیشتر آنان زن بودند، اتاقک نگهبانی سفارت را تخریب کردند و به سوی مراجعان سنگ پراندند، به طوری که مراجعان در داخل سفارت پناه گرفتند. به گفته این دیپلمات به ساختمان سفارت فرانسه آسیبی نرسید و تظاهرکنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از برخی اظهار نظرها درباره رابطه با آمریکا گفت گاهی ویروس ساده انگاری و فراموشی نسبت به آرمانهای آیت الله خمینی به بعضی مدیران و مقامات سرایت می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر فیروزآبادی این سخن آیت الله خمینی را یادآوری کرد که رابطه آمریکا با ایران رابطه گرگ و میش است و تا آمریکا آدم نشود رابطه با دولت آمریکا به صلاح نخواهد بود. شمار آوارگان سوری از 300 هزار نفر گذشت. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد شمار آوارگان سوری از ماه ژوئن تا کنون 3 برابر شده است و تا کنون 312 هزار سوری به کشورهای عراق، اردن، لبنان و ترکیه گریختند و انتظار می‌رود صدها هزار نفر دیگر بر این شمار افزوده شود. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان گفت این افراد با نزدیک شدن زمستان به کمک‌های بین‌المللی بیش از پیش نیازمندند. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان شکست حزب خود در انتخابات پارلمانی این کشور را پذیرفت و در پیامی تلویزیونی گفت از شمارش اولیه آرا پیداست که حزب رویای گرجستان در انتخابات پیروز شده و اکثریت پارلمانی آینده را تشکیل خواهد داد و دولت جدیدی تعیین خواهد کرد. وی گفت با مجلس جدید برای تعیین دولت همکاری خواهد کرد. ساکاشویلی افزود حزب او، حزب جنبش اتحاد ملی، در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی ما و تاکید میکنم که برنامه امشب ما در مجله شامگاهی متمرکز بر جریانات بازار ارز ایران و سقوط ارزش ریال هست. نظرات کارشناسان و مردم و برخی از شنوندگان رادیو فردا رو در این زمینه میشنوید. اگه همراه ما بمونید. سقوط ارزش ریال در ایران و دلیل تغییرات بازار ارز ایران از سوی رئیس جمهوری، جنگ روانی و تحریم‌های بین‌المللی عنوان شد.
ریشه وضعیتی که در حال حاضر دامن کشور رو گرفته، مسائل مربوط به سیاست داخلی و به خصوص سیاست بین‌المللی ایران است. عمده تصمیم‌ها در این زمینه نه از طرف آقای احمدی نژاد، بلکه از طریق دستگاه رهبری گرفته میشه.
تعطیلی موقت کار برخی از صرافی‌ها به دلیل سقوط ارزش ریال در ایران.
چند روز دیگه کلا خودمون کشیدیم کنار تو بازار. نوسان سنگینه، نمیتونیم کار کنیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه همراه ما بمونید. در خبرها هم شاید شنیدید که بازار ارز ایران امروز هم دستخوش یه سری تغییر بود. تغییراتی که البته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اون رو نتیجه دو موضوع اعلام کرد. یکی تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت نفت و مبادلات بانکی که آقای احمدی نژاد اون رو نوعی جنگ پنهان خوند و یکی دیگه جنگ روانی و تبلیغاتی از داخل ایران. مواردی که محمود احمدی نژاد البته تلاش کرد به وسیله اونها نشون بده که سیاست‌های اقتصادی دولتش در بحران ارزی فعلی تاثیرگذار نبوده. در گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده، نگاهی خواهد داشت به تحولات روز سه‌شنبه در بازار ارز ایران.
بامداد سه‌شنبه خبری از بازار ارز به گوش نمی‌رسید، جز آن که برخی از مقام‌ها و سیاستمداران درباره رشد فزاینده قیمت ارز در بازار آزاد انتقادهایی را متوجه دولت کردند. در یکی از این اظهار نظرها، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که ایران در شرایط التهابی ارز به سر می‌برد و آثار آن در تمامی حوزه‌ها احساس می‌شود و افزود که به نظر او قدرت خرید مردم نصف شده است. قیمت دلار تا پایان روز دوشنبه از مرز تاریخی 3500 تومان هم در بازار آزاد گذشت، اما بامداد سه‌شنبه گزارش‌های از تهران حاکی از این بود که این نرخ حتی به 3700 تا 3900 تومان هم رسیده است. اما ظهر سه‌شنبه اتفاق دیگری افتاد. سایت‌های گزارش دهنده قیمت ارز که بامداد سه‌شنبه نرخ دلار را اعلام نمی‌کردند، از کاهش نرخ دلار خبر دادند. یک فعال حوزه ارز در گفتگو با رادیو فردا در ظهر روز سه‌شنبه قیمت دلار را 3420 تومان اعلام کرد. بعد از ظهر سه‌شنبه خبرگزاری مهر هم گزارش داد که قیمت دلار در بازار آزاد حتی تا 3260 تومان هم کاهش یافته و بر پایه همین گزارش قیمت یورو نیز از 4720 تومان به 4300 تومان رسیده بود. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با رادیو دولتی ایران گفته نابسامانی بازار ارز صرفاً اقتصادی نیست و تاکید کرده که از نهادهای امنیتی انتظار بیشتری برای کنترل سرشاخه‌ها و سرمنشأ‌های ایجاد اختلال در بازار ارز وجود دارد. موضوعی که محمود احمدی نژاد هم در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه به آن اشاره کرد و گفت
بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده میگه 22 نفر سرحلقه هستن، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. من چیکار باید بکنم حالا؟ باید مشخصه چه نهادهایی وارد عمل بشن. اونجا وایسادن موبایل دستشونه، با هم در تماسن، یهو میگه 200 بنداز بالا، 500 بنداز بالا. اینا هیچ ربطی به اقتصاد ایران نداره.
در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بازداشت عده‌ای که به گفته این نماینده عمدن در نوسانات ارضی تاثیرگذار بودند خبر داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم با اعلام خبر شناسایی عاملان نوسانات بازار ارز گفت اجازه دهید این مسئله در زمان خود اطلاع رسانی شود. عامل اصلی افزایش فزاینده قیمت ارز در حالی دلالان معرفی شدند که در سالهای پیش هم شاهد بروز جو امنیتی در بازار ارز بودیم، اما به گفته تحلیلگران این چنین حرکت‌های تأثیر 100% بر بازار نداشتند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره تأثیرات این روند نامتعادل قیمت ارز میگوید:
مسئله عمده تضییقات و محدودیت‌های بسیار شدیدی است که در حال حاضر دامن فعالان اقتصادی ایران، دامن بخش خصوصی، دامن پسنداز کنندگان ایرانی رو گرفته و اونها رو در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار داده. بنابراین اون کاری رو که باید انجام بشه مردم انتظار دارند این از طرف دولت انجام بگیره و من فکر میکنم که کار عمده این خواهد بود که در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی ایران یک تجدید نظر کلی و اساسی به وجود بیاد. ریشه وضعیتی که در حال حاضر دامن کشور رو گرفته، مسائل مربوط به سیاست داخلی و به خصوص سیاست بین‌المللی ایران هست که البته برای اینکه دفاع هم بکنیم از آقای احمدی نژاد باید گفت که عمده تصمیم ها در این زمینه نه از طرف آقای احمدی نژاد بلکه از طریق دستگاه رهبری گرفته میشه و این دستگاه رهبری هست که باید هرچه زودتر کشور رو از وضعیت منزوی و آشفتهی که در اون گرفتار اومده هرچه زودتر بیرون بیاره. این تنها راه پایان دادن به بحران اقتصادی و به خصوص بحران ارضی ایران هست.
البته روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی از تمهیدات دیگری نیز خبر دادند. بانک مرکزی اعلام کرد که سقف ورود و خروج ارز 5000 دلار تعیین شده است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق بین بانک مرکزی با صرافان برای پوشش تقاضای خرد ارزی خبر داد. و همه اینها در حالی است که روز سه‌شنبه با روندی نامتعادل از نرخ ارز به پایان می‌رسد. وبسایت‌هایی که قیمت‌های ارز در بازار آزاد را گزارش می‌کنند، ساعتی پس از نشست خبری محمود احمدی نژاد در تهران، بار دیگر از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خبر دادند. این وبسایت‌ها قیمت دلار در عصر روز سه‌شنبه را 3580 تومان مخابره کردند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سقوط ارزش ریال در بازار آزاد که همچنان هم ادامه داره و قیمت همه ارزهای خارجی به شکل بی سابقه بالا رفته و البته به موازات اون توی 9 ماه گذشته 60% از ارزش واحد پول ملی ایران هم کم شده. ما در مورد همین موضوع این سوال رو مطرح کردیم و نظر شما رو درباره بحران بی ارزشی واحد پول ملی کشور پرسیدیم و اینکه آیا این وضعیت در زندگی شما تأثیری داشته. این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. تعداد زیادی از کاربران صفحه ما به این سوال جواب دادن، مثل محمد مهدی که نوشته این حد کم شدن ارز ارزش خودش رو از دست داده و دیگه از ارزش تحریم ها هم گذشته و به نظر محمد مهدی یک طرح از پیش تعیین شده محسوب میشه و گفته که میخوان نقدینگی رو در جامعه کم کنن و تورم رو کنترل کنن، وگرنه دلار اصلا در این حد به گفته محمد مهدی ارزشی نداره. امید نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا که معلومه که این بحران تأثیر داشته بر زندگی مردم و گفته که ارزش ریال در یک سال 100% کم شده. مگه درآمد مردم معمولی ایران که خیلی ها از قشر آسیب پذیر هستند 100% اضافه شده. عباس هم نوشته که به عنوان یک صنعتگر الان برای تهیه مواد اولیه کارش به مشکل زیادی برخورده و عمده فروشان یا اصلا فروش ندارن یا به قیمت بسیار بالایی ممکنه مواد مورد نظرش رو بفروشن. میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی ها سر خود دولته. خود دولتی دیگه گیر میکنه، مثل الانی که برداشته اتاق درست کرده، اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز رو میذاره 2670، حالا نمیدونم کم بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن. هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
اگه میشه تو زندگی ماها تاثیر نداشته باشه؟ منی که یک دانشجوی این مملکتم دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومن بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومن بخریم.
قیمت دلار که افزایش پیدا کرده ما رو بیچاره کرده. ما این دانشجوهای خارج از کشور، این فقط پیام من نیست، پیام تمام دانشجوهای خارج از کشوره. آقا ما رو به یه جایی رسوندن که اگر خانواده ها ما 1,000,000 تومن در ما از ایران بفرستن، اینجا فقط کرایه خونمون در میاد. حالا شما خرج دانشگاه و خرج خورده خوراک هم جدا حساب کنید. ما رو بدبخت کردن آقا.
این دولت با گرون کردن مصنوعی قیمت ارز از جیب ملت ایران خرج جنگ سوریه رو داره تامین میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین اخبار مربوط به تحولات بازار ارز ایران رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همکاران من در بخش سایت تلاش خودشون رو میکنن لحظه به لحظه اخبار مربوط به این حوزه رو به روز کنن. همینطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید این اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. اما همونطور که توی چند تا از این تلفن‌ها هم شنیدید، سقوط ارزش ریال ایرانیان مقیم کشورهای دیگر رو هم به شدت تحت تاثیر قرار داده. از طرف دیگه در طی روزهای گذشته بسیاری از صرافی‌های دبی دست از کار کشیدن و شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی ایران در مقابل درهم امارات بودند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
نوسانات شدید 3 روز گذشته بازار ارز ایران حرارت معاملات ارزی در دبی را بالا برده است. صرافی‌های ایرانی دبی ناظر تحولات بازار ارز در ایران هستند و نمی‌دانند که با این نوسانات چگونه کنار بیایند. آیا وارد بازار بشوند و دست به معامله بزنند، یا کنار بنشینند و منتظر آرامش بازار بمانند؟ در طی 3 روز گذشته پول ملی ایران بیش از 15% از ارزش خود را از دست داد و درهم امارات به مرز 1,000 تومان رسید. بسیاری از ایرانیان مقیم دبی از نظر اقتصادی به ایران وابسته هستند و برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود در امارات باید ریال ایران را در بازار دبی خرد کنند. از روز شنبه تا دوشنبه هفته جاری ریال ایران یک سقوط آزاد را تجربه کرد. روز سه‌شنبه بازار دبی کار خود را با درهم 1020 تومان شروع کرد، اما به تدریج تومان ایران قدری تقویت شد و در پایان روز سه‌شنبه هر درهم امارات به حدود 900 تومان رسید. این صفر شدن بازار را از زبان صرافان دبی بشنویم.
الان 1005 صبح 1020 ما شنیدیم، سریع اومد 1005، بالا پایین میشه. الان هم شاید تا یه ساعت دیگه بالاتر هم بره، نمیدونم، ممکنه برگرده، ممکنه بالا بره.
دوربره میگن 990 هزار 960 اینجوریه، چی ثابت نیست.
ما 2 روز اصلا 2-3 روز بیشتر استوب کردیم کلا، نه خرید نه فروش. اصلا تا 1010 بود، الان صحبت از 900، یعنی 110 تومن اومده پایین.
پس یعنی اومده پایین یه مقدار.
بله بله بله.
بعضیا گفتن که این کاذبه و ممکنه که بیاد پایین، پس این درست
نیست. یعنی هر لحظه که بخوام کنترل میتونن بکنن. بله قطعا.
یعنی الان شما حس میکنید دلاری وارد بازار شده؟
قطعا تزریق شده. ولی میگم چون ما چند روز دیگه کلا خودمون کشیدیم کنار تو بازار، حقیقتش بخوام.
چرا این کاری کردین؟ یعنی
نوسان سنگینه، نمیتونیم کار کنیم. هر مشتری که بخواد جا بزنه میفهمه چقدر خسارته.
در بازار دبی کسی به درستی نمیداند که علت افزایش قیمت دلار چه بوده و اکنون توقف و کاهش آن به چه دلیل است. اما به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محمد رضا باهنر، دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه 100 میلیون دلار در اتاق معاملات ارزی خرد کرده است و این میتواند دلیلی باشد برای توقف سقوط پول ملی ایران. سام هدا، رادیو فردا.
اگر شما از ایرانیان مقیم خارج از ایران هستید و این مسئله بر زندگی شما تاثیر گذاشته، میتونید به ما اسمس بزنید و در طول برنامه‌های زنده رادیو فردا ما تلاش میکنیم اسمس های شما رو بخونیم. 2420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. نوسانات قیمت ارز در ایران و قطع ارز دانشجویی تعدادی از دانشجویان خارج از کشور رو با مشکل مواجه کرده، تا جایی که بعضی از اونها دیگه قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور هم نیستند. صحبت‌های بعضی از این دانشجوها و تحلیل کارشناسان درباره وضعیت دانشجویان خارج از کشور رو میشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بر اساس آخرین گزارش ها از رسانه های داخل ایران، قیمت ارز به رکوردی بی سابقه رسیده است. اما بالا رفتن قیمت ارز نه تنها بر زندگی شهروندان داخل ایران اثر گذاشته، بلکه وضعیت دانشجویان خارج از کشور را هم به گفته خودشان دچار تغییراتی عمده کرده است. تغییراتی که شاید منجر به ترک تحصیل آنها و نابودی آیندهشان شود. این را شماری از دانشجویان خارج از کشور میگویند که این روزها چشمشان را به نوسانات بازار ارز در ایران دوختند. امیر، یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی قبرس، میگوید
الان با این وضعیت نه خانواده ها میتونن پرداخت کنن، نه خانواده ها تو ایران پولی در میارن که اون پول به یورو تبدیل کنن، بعد اون یورو رو به قیمت 4000 خورده ای بفرستن، چون اون پولم فایده ای نمی کنه اینجا. تو هر کشور اروپایی مینیمم زندگی برای خونه دانشجویی بخوام یه جای اجاره کنه از 300 400 500 یورو، ولی خودش الان 300 یورو تقریبا میشه 1 میلیون خورده اصلا نمیشه زندگی کرد. تاثیر خیلی داشته. من دو تا از دوستای صمیمیم رفتن و خود من خیلی فکر می‌کنم، یعنی هر روز فکر می‌کنم که برم ایران، چون فایده نداره.
برخی دیگر از دانشجویان در گفتگو با رادیو فردا گفتند که حداقل هزینه زندگی یک دانشجو در اروپا بدون در نظر گرفتن شهریه دانشگاه حدود 1000 دلار است و با توجه به بیش از دو برابر شدن قیمت ارز طی روزهای اخیر، بیشتر خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. مریم دانشجوی دیگری در ایتالیا است که در این باره به رادیو فردا میگوید
80% بچه‌ای که تو ایتالیا، خب ایتالیا هم ارزش یورو 80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه و هر چقدر بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هواییم.
از سوی دیگر دولت حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که ارز دانشجویی فقط به دانشجویان بورسیه تعلق خواهد گرفت. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره تأثیر نوسانات ارز و قطع ارز دانشجویی بر زندگی دانشجویان خارج از کشور اینطور میگوید.
اثرات افزایش قیمت ارز نسبت به خانواده ها با توجه به میزان دارایی و درآمدشون و چگونگی زندگی دانشجویان در خارج متفاوته. خانواده هایی که تعلق داشتن به لایه‌های پایینی دارایی و درآمدی با اون اولین موج گرونی های ارز، برخی از دانشجویان ترک کردن اروپا رو و تحصیلاتشون رو نیمه تمام گذاشتن و برگشتن. الان با توجه به این نابسامانی بیشتر ارز، این گرایش بیشتر شده و گمان میکنم که بسیاری از اونها با توجه به ارتباطاتی که داریم اروپا رو ترک خواهند کرد، چون هزینه های مربوط به تحصیل در اروپا برای یک دانشجو حدوداً بدون احتساب شهریه چیزی بین 1000 تا 1500 دلاره و این مبلغ البته برای همه خانواده‌های میسر نیست که پرداخت بکنن. دانشجویانی که از خانواده‌های طبقه متوسط و حتی خانواده طبقات پایین‌تر هستن البته آسیب پذیر خواهند بود و ترک می‌کنن اروپا رو و بازگشت می‌کنن به ایران.
اما اینکه در صورت بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران چه آینده‌ای در انتظارشان خواهد بود، پرسش است که سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، به آن پاسخ داده است.
دانشجویانی که در ایران ادامه تحصیل نمیدن و روانه کشور خارجی میشن، بیشتر به این خاطره که یا رشته مورد علاقه شون در ایران نیست و یا با کیفیت لازم نیست و یا اینکه اساسا راهیابیشون به دانشگاه مشکله. برای همینم رفتن به خارج از کشور برای اونای به معنای امکان ادامه دادن تحصیل هست و نرسیدن ارز این دانشجوها را با یه بحران جدی روبرو میکنه. در نتیجه بازگشت اینها به ایران هم مشکل آفرین خواهد بود، برای اینکه به احتمال زیاد اونا نخواهند تونست در همون رشته هایی که دارن درس میخونن یا با همون کیفیتی که دارن درس میخونن در ایران هم بتونن ادامه تحصیل بدن. در نتیجه نرسیدن ارز، مشکلاتی که از این طریق متوجه این عده میشه، عملا امکان ادامه تحصیل محدود میکنه و یا اینی که اونها رو ناچار میکنه که در صورت بازگشت عملا دیگه تحصیل رو ادامه ندن و شروع کنن مثلا به کار کردن، و این یه لطمه جدی واقعا برای این دانشجوها هست.
به گزارش روزنامه شرق، در روز اول مهر ماه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران با اعلام قطع ارز دانشجویی گفته بود که برای تحصیل دانشجویان ظرفیت کافی در داخل ایران وجود دارد و بانک مرکزی هیچ وقت تعهدی برای پرداخت ارز به آنها نداشته است.
مهتاب وحیدی را در مورد تاثیر نوسانات قیمت ارز در ایران بر زندگی دانشجویان خارج از کشور گزارش میداد و اگه شما هم در این مورد پیامی دارید میتونید حتما با ما زنگ بزنید و پیامتون رو با بقیه در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و این روزها مسکو و سن پترزبورگ میزبان هفته فرهنگ ایران هستند که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده. در سالهای قبل هم چنین رویدادهای فرهنگی بدون سر و صدا برگزار میشد و مورد توجه عده زیادی از دوستداران ایران هم قرار می گرفت. اما امسال در پی اعتراض منتقدان سینمایی روسیه به محتوای هفته فیلم و تقاضای اونها برای آزادی جعفر پناهی کارگردان ایرانی، سر و صدایی به پا شده که در بیشتر رسانه‌های روسی هم بازتاب داشت. آنا رایسکایا.
یکم تا هفتم اکتبر در چهارچوب توافق همکاری های فرهنگی میان روسیه و ایران، مسکو و سنت پترزبورگ میزبان هفته فرهنگ ایران است که امسال با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه آن باید نسبت به سالهای پیشین با شکوه بیشتر برگزار میشد. اما بازتاب گسترده این رویداد فرهنگی در رسانه‌های روسی، نه به دلیل حضور این مقام ایرانی در مسکو که به دلیل اعتراض انجمن منتقدان سینمایی روسیه به عدم عرضه فیلم های جعفر پناهی در هفته فیلم ایران و تظاهرات آنها با شعار آزادی برای این کارگردان ایرانی بوده. هفته فیلم ایران در مسکو عصر دوشنبه آغاز شد. با ارزشترین اثری که طی آن بر روی پرده می رود، فیلم روزهای زندگی پرویز شیخ تادی است. کارگردانی که فیلم شکارچی شنبه او به دلیل آنچه روح ضد یهودی گفته شده مورد اعتراض منتقدان سینمایی روسیه قرار گرفته بود. این در حالی است که آخرین کار جعفر پناهی این فیلم نیست، در جشنواره بین المللی فیلم های مستقل به عنوان فردا که سه شنبه در مسکو آغاز می شود اکران خواهد شد. منتقدان سینمایی روسیه در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته فرهنگ ایران در روسیه منتشر شد، با هنرمندان تحت تعقیب در ایران و کل دنیا از جمله روسیه که فشار سانسور جانیز در حال شدت گرفتن است، اعلام همبستگی کردند. آنها هدف از اقدام اعتراض میز خود را جلب توجه نسبت به هنرمندانی دانستند که در سراسر دنیا شهرت و محبوبیت دارند، اما در وطن خود قربانی حکومت‌ها شدند. در این بیانیه همچنین آمده که هنرمندان و تماشاگران روس نسبت به سرنوشت کسانی که زیر فشار رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی له می شوند بی تفاوت نیستند. به نوشته اکثر رسانه های روسی، اعتراض هنرمندان و هنردوستان روس به هفته فرهنگ یک کشور امری بی سابقه است. اما به نظر می رسد که این مسئله چندان باعث نگرانی هیئت بلندپایه ایرانی در مسکو نشده. سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در خبرگزاری ریا نوستی نشست مطبوعاتی داشت، سوالهای پیرامون سانسور و هنرمندان زندانی در ایران و یا سرنوشت جعفر پناهی، مرضیه وفامهر و گلشیفته فراهانی را بی پاسخ گذاشت و در عوض مفصلا به لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه پرداخت. مقام‌های روس نیز به اعتراض منتقدان واکنش نشان ندادند. از آن مهمتر، ولادیمیر مدینسکی وزیر فرهنگ روسیه که نویسنده کتاب‌های عوام‌پسند تاریخی و سوال برانگیزترین وزرای پیشنهادی پوتین است، از آمادگی روسیه برای امضای توافقنامه همکاری دو جانبه با ایران در عرصه سینما خبر داد. از دیگر برنامه های هفته فرهنگ ایران در روسیه، برگزاری نمایشگاه جادوی هنر ایرانی در موزه تاریخ معاصر روسیه و کنسرت موسیقی سنتی در مسکو و سن پترزبورگ است. پیشتر شهرهای مسکو و ولادیمیر در سال 2008 میزبان هفته فرهنگ ایران بودند که در پاسخ به برگزاری هفته فرهنگ روسیه در ایران در سال 2006 برگزار شد. سال 2013 تهران دوباره میزبان هفته فرهنگ روسیه خواهد بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در 7:30 شب در تهران. این مجله شامگاهی ماست و نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته. به شما سلام میکنم اگه تازه به ما پیوستید و شب بخیر و وقت بخیر به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه هستید. صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای هست که به شکل ثابت سه‌شنبه شب‌ها میشنوید و در مورد جزئیاتش براتون توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید با بهروز کارونی. امیدوارم حالت خوب باشه بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی، با اجازه خبرها رو شروع کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت نوسانات ارزی در ایران ناشی از دو عامل بیرونی و درونی است. وی تحریم خرید نفت از ایران و تحریم مبادلات بانکی را جزو عواملی دانست که وضعیت کنونی را به وجود آورده است و آن را یک جنگ پنهان، گسترده و سنگین دانست. محمود احمدی نژاد همچنین گفت از داخل نیز دولت با اقداماتی روبروست، از جمله اقدامات عملی در بازار ارز و جنگ روانی تبلیغاتی که به گفته او همراه دشمن علیه دولت سازماندهی شده است. محمود احمدی نژاد همچنین در نشست خبری امروز خود از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس انتقاد کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته است تحریم‌ها تأثیری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد گفت پس حتما تصمیمات ایشان تأثیر دارد. وی افزود بعضی فقط در هنگام خوشی همراه دولت هستند. علی لاریجانی به خبرگزاری فارس گفته بود بخش زیادی از وضعیت فعلی تورم، گرانی و نرخ ارز به رفتار دولت برمیگردد و فقط بخشی کمی از آن مربوط به تحریم هاست. محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از خبرگزاری فارس گفت ایشان با خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی علیه دولت مصاحبه کرده است، در حالی که به گفته احمدی نژاد خبرگزاری یک نهاد نظامی نباید وارد مسائل سیاسی شود. بهای دلار در بازار ارز تهران امروز سه‌شنبه رو به کاهش گذاشت و در حالی که پیش از ظهر به 3650 تومان رسیده بود، در ساعت بعد از ظهر تا 3260 تومان کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، روند کاهشی قیمت ارز و سکه همچنان ادامه دارد. قیمت سکه تمام طرح جدید که دیروز به 1,345,000 تومان رسیده بود، امروز به 1,190,000 تومان کاهش یافت. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. گروه اندکی امروز سه‌شنبه به سوی سفارت فرانسه در تهران سنگ پرانی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات در داخل سفارت فرانسه در تهران گزارش داد که گروهی حدود 15 تن که بیشتر آنان زن بودند، اتاقک نگهبانی سفارت را تخریب کردند و به سوی مراجعان سنگ پراندند، به طوری که مراجعان در داخل سفارت فرانسه پناه گرفتند. به گفته این دیپلمات به ساختمان سفارت فرانسه در تهران آسیبی نرسید و تظاهرکنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. و در وخیم‌ترین سانحه دریایی 40 سال گذشته در هنگ کنگ دوشنبه شب یک فریبوت یا کشتی مسافرکش محلی با یک کشتی متعلق به شرکت برق هنگ کنگ تصادف کرد. در این تصادف 38 تن کشته شدند.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما و جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید و خبرها رو مفصل‌تر اونجا هم بخونید، radiofarda.com. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها هر چند دقیقه یک بار به روز میشن اگر مشکل دارید برای دسترسی مستقیم به وبسایت ما. صدای شما صدای فردا برنامه هفتگی رادیو فردا است در سه‌شنبه شب‌ها که این بار هم در اون به بعضی از سوالات شما از رادیو فردا جواب داده میشه. باید با جان خاکزاد و آزاده توکلی تا 10 دقیقه آینده همراه باشید تا جزئیات بیشتر رو در مورد برنامه این هفته بشنوید و بعد از 10 دقیقه آینده هم میتونید موسیقی گوش کنید و ترانه هایی که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، همچنان همراه بمونید با رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. We'll be right back.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز من و آزاده تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان گرامی پاسخ بدیم و همینطور صدای شما رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید در این برنامه پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی در این قسمت صدای شنونده رو پخش کنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
بشنویم.
رادیو فردا اگه خود را اینقدر بی‌طرف و عدالت نگه نشون میده نباید اینقدر سانسور بکنه صحبت مردم رو. اگه توهین توش بود بله سانسور کنید، ولی حرف حقیقت رو پخش کنید. آقای جان خاکزاد ادعای بی‌طرفی رو نکنید شما. اگه مردم انتقاد میکنن یا بر ضد مثلا آمریکای اسرائیل جای صحبت میکنن، توهین اگه توش هست پخش نمیکنه، خب درسته، ولی اگه انتقاد میکنن پخش کنید، یه طرفه قضاوت نکنید.
آسد خوب شد که برنامه رو با انتقاد یک شنونده شروع کردیم. این شنونده از پخش پیام‌های شنوندگان در رادیو فردا گله و شکایت داره و ما رو متهم کرده که ما در پخش صدای شنوندگان سانسور اعمال می‌کنیم. دقیقاً این کاریه که ما انجام نمی‌دیم. دوستان اگر همونطور که این شنونده گفت توهین و اهانتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت‌ها در پیام‌های تلفنی نباشه، هر انتقادی رو ما پخش می‌کنیم، چه انتقاد از جمهوری اسلامی ایران باشه و چه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها و مقام‌هایی که در ایران و جهان مسئولیت اداره کشورها رو بر عهده دارن. پس با پیامگیر ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. بدونید که اظهار نظر شما اگر همانطور که خود شما گفتید به اشخاص حقیقی و حقوقی توهینی نشده باشه، بدونید که از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از شما. در اینجا آزاده میخواستم ازت خواهش کنم صدای دو شنونده دیگر رو هم پخش کنیم که عقیده متفاوت از این شنونده داره.
تشکر از اخبار راست که میگین، خیلی خیلی ممنون. بنده و دوستم شین داریم گوش میدیم. متشکر.
رادیو واقعیه، ما ایرانیان فقط رادیو فردا.
اینجا جا داره از تمام شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام‌های تلفنی و ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن سپاسگزاری کنیم.
آزاده اگر موافقی به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که از شهر قم با ما تماس گرفته.
خواستم پیشنهاد بدم برای فردا. خواستم بگم که شما مثلا از هر استان یه دونه خبرنگار استخدام کنید، دقیق‌ترین خبرهای استان‌ها رو بتونه بگه. مثلا تو قم زندان رژیم 9 نفر تعرض اعدام کردن، هیچ چه واتساپ نداشت، هیچ کس جایی نگفتن. عرفان هستم از قم. با تشکر
جان. اتفاقا دو ایمیل مشابه با این تماس تلفنی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که چطوری میتونن با ما همکاری داشته باشن.
ما در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم رادیو فردا هرگاه که نیاز به استخدام همکاران تازه داشته باشه، آگهی استخدام رو در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنه. اما دوستی که از قم تماس گرفته بود با ما و از ما خواسته که در استان‌های مختلف ما خبرنگار داشته باشیم، مثل این دو ایمیلی که از ایران به دست ما رسیده و هر دو خواستار همکاری با رادیو فردا هستند. دوستان یادآوری میکنیم که در حال حاضر رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و هیچ همکاری در ایران با رادیو فردا کار نمیکنه. مشکلات امنیتی که احتمال داره برای کسانی که با رادیوها و رسانه‌های خارجی کار میکنن در ایران به وجود بیاد، از همکاری دوستانی که علاقه‌مندن در رادیو فردا فعالیت کنند معذوریم.
جان، اسمسی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که برای مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب فرکانس‌های جدیدی رو اعلام کنیم.
به دوستان وعده میدیم به زودی ما از فرکانس‌های زمستانی روی امواج کوتاه استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که استفاده از امواج زمستانی بتونه که صدای ما رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه. یک چند هفته اگر تحمل بکنید فرکانس ها رو اعلام خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، اگر موافقی نوبت میرسه به پخش صدای شنوندگانی که پیامی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومان بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه.
تمام اونایی که زنگ میزنن و فکر میکنن تمام کشورهای دنیا دست به دست هم دیگه قرار خواهند داد و کشور ما رو آزاد میکنن، اصلا چنین چیزی نیست. فقط مردم و ملت ایران هم که میتونن که همچین کاری بکنن. نه کانادا، نه هیچ کشوری دیگه دلش به حال مردم نسوخته. هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. ما خودمونیم که میتونیم برای خودمون یه کاری بکنیم. هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه.
چقدر باید گرانی رو تحمل کنیم؟ لطفاً شما اونجا اعلام کنید که بابا مسئولین به فکر ما هم باشن. با تشکر، خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
73 سال،
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
خب دوستان، با شنیدن آرم برنامه مشخص شد که میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا چه کسی است. همکارم مراد ویسی که طی 33 هفته برنامه 73 سال از سال 1318 تا سال 1391 زندگی نامه آیت الله خامنه ای رو تهیه کرد و تقدیم شما دوستان کرد که این برنامه ها رو شنیدید. مراد، اولین سوال، این برنامه برنامه مستندی بود؟ این اسنادی رو که تو پیدا کردی و در این برنامه ارائه کردی، پیدا کردنش کار چندان ساده ای نبوده. از چه راههایی برای پیدا کردن این اسناد استفاده کردی؟
والا از راههای خیلی مختلفی، چون حتما تاکید داشتم که برنامه مستند باشه و سند داشته باشه. سخنرانی های آقای خامنه ای رو رفتم دیدم، در کل زندگیش جاهای مختلفی که سخنرانی کرده بود. سایت رسمی خودش رو رفتم دیدم، اونجا سخنرانی مختلف شو دیدم، متنا رو دیدم، خاطرات کسایی که در مقاطع مختلف یا شخصیت سیاسی بودن یا فعال حکومتی بودن، با ایشون در ارتباط بودن، اونها رو دیدم. مصاحبه ها و گفتگوهای خودش و افراد مختلف رو رفتم نگاه کردم، کتاب های مرتبط دیدم و نهایتا خودم با بعضی از افراد که در خارج از کشور بودن و میتونستن مصاحبه کنن صحبت کردم. مثلا در یک دوره با آقای بنی‌صدر تو شورای انقلاب بوده، باهاش صحبت کردم. با آقای یوسفی اشکوری قبل از انقلاب در مبارزه علیه حکومت شاه فعال بوده، صحبت کردم. آقای مزروعی قبل از انقلاب ایشونو تو مشهد دیده بود، با اون صحبت کردم. با هر کسی که تونستم یک اطلاعات مستندی به دست بیاره، از مجموع این روش‌های مستند که روش‌های علمی هست استفاده کردم که بتونم حتما صحبتی که میکنم سند داشته باشه و هر جام هر صحبتی که من راجع به آقای خامنه‌ای کردم حتما سندش وجود داره.
تا
کسانی که بخوام به این 33 برنامه دسترسی پیدا کنن باید چکار کنن؟ آیا مکانی هست در وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا تا اونا بتونن این مطالب اونجا دوباره بشنون یا بخونن؟
آره دقیقاً 4 جا میتونن برن. یکی فیسبوک رادیو فردا که هر 33 قسمت اونجا به شکل صوتی هست، فیسبوک خود من هست که البته به اسم رضا ویسی ثبت شده، اسمی که من در خونه بیشتر منو صدا میزنم باش، اونجا میتونن این رو گوش کنن. سایت رادیو هست که متن‌های پیاده شدهش اونجا تا 10 قسمت هست و قرارم هست تمام فایل‌های پیاده شده که متنم دارن در یه صفحه ویژه به زودی در یکی دو هفته آینده در سایت رادیو فردا قرار بگیره. در این 4 جا میتونن برن و یا بشنون یا بخونن اینا رو.
خب سپاسگزارم مراد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. تا برنامه آینده، من جان خاکزاد
و من آزاده توکلی
ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.